أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبرع ومن أعدائه نتبرع إلى الله. مقدم شما بزرگواران حوزوی و دانشگاهی و عزیزان و قرآنی و برادران نظامی و انتظامی و همه را گرامی می داریم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم اون چه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت همه است به ما مرحمت کند. در بحث‌های اخلاقی به این نتیجه میرسیم که قرآن کریم قبل از این که به ما دستورهای اثباتی بدهد که بفرماید چه صفتی داشته باشیم، ما را از تهی بودن ذاتی من با خبر می کند. یعنی به ما می فهماند در درون ذات شما چیزی نیست، ولی این قدرت را دارید که فضائل را تهیه کنید. این تعبیر یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله در کتاب های عقلی یه مقدار تحقیق رو شده، ولی اون لطائفی که در فن اخلاق مطرح است تو کتاب‌های عقلی نیست. در کتاب‌های عقلی مثل حکمت و کلام ثابت می‌کنند که انسان ذاتاً فقیر است. یعنی وقتی که می‌گوییم الانسان و فقیرون، نظیر این که بگوییم زید قائمون نیست، زیرا قیام و قعود یه وصف عارضی است برای انسان، گاهی هست گاهی نیست. اگر گفتیم الماء حارون، آب گرم است، حرارت و برودت، یه وصف عارضی است برای آب، گاهی هست گاهی نیست. فقر برای انسان یه عرض مفارق نیست. این اولا. و اگر گفتیم یا ایها الناس انتم الفقراء الانسان و فقیرون، نظیر الاربعه زوجون نیست که فقر یه عرض لازم ذات باشد. زیرا درست است که فقر از انسان جدا نمی شود، ولی عرض لازم نیست، چون عرض در رتبه معروض نیست، لازم در رتبه ملزوم نیست. اربعه مثلا در مقام ذات کم است و زوجیت کیف مخصوصی به کم است، اون یه مقوله دیگه است، این یه مقوله دیگه است. اگر گفته شد الاربعه زوجون، معناش این نیست که زوجیت در متن ذات اربعه است، معناش این است که هر جا اربعه هست زوجیت هست، میشه عرض لازم. و چون عرض در مرتبه معروض نیست، الانسان و فقیران نظیر الاربعه زوجون نیست تا این فقر در مقام ذات نباشد. این دو مرحله. اگر گفتیم الانسان و فقیران نظیر الانسان و موجودون باشد، اینم نیست، زیرا هستی برای ذات انسان بالاصاله نیست، این ماهیت ذاتی او هستی نیست، این هستی برای او عاریت است. اگر گفتیم ماهیت انسان موجود است، حتی گفتیم جنس و فصل انسان موجودون، ثبوت وجود برای ماهیت این بلاصاله نیست. ماهیت در سایه هستی هست می شود، نه خودش هستی داشته باشه. پس این هستی مال ماهیت نیست. این مرحله سوم. مرحله چهارم این است که اگر گفتیم الوجود و موجودم، این یعنی جز هستی چیز دیگر در درون هستی انسان نیست، یعنی این ذاتی هویت است نه ذاتی ماهیت. این میشه مرحله چهارم. پس اگر گفته شد الانسان و فقیرون یا ایها الناس انتم الفقراء، از سرخ زیدون قائمون نیست، از سرخ الاربعه زوجون نیست، از سرخ ماهیت الانسان موجودتون نیست، از سرخ وجود الانسان موجودون است. این حد اکثر تلاش است که حکمت به کلام دارد. اما اون ظرافت و لطافتی که در فن اخلاق هست تو حکمت به کلام نیست. در فن اخلاق این جمله را از آیات دیگرم کمک میگیرم که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله را از این جمله میگیرم. یا ایها الناس انتم الفقراء من الله، انتم الفقراء الی الله. تمام بحث‌های اخلاقی تو اون فقیر من الله هست که از این بحث‌ها تو حکمت و کلام خبری نیست. فقیر من الله را از اون دعای نورانی وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تهدی و سنا که دارد اعوذ بک منک، خدایا من از تو به تو پناه میبرم. این میشه توحید محض، چون هیچ حادثه‌ای در عالم به انسان نمیرسد مگر به اذن خدا و هیچ راه حلی برای نجات از اون حادثه نیست مگر از خدا. پس هر حادثه‌ای بخواهد پیش بیاید از طرف خداست. ما باید به او پناه ببریم، از او پناه ببریم که مشکلی برامون پیش نیاید، به او پناه بریم که اگر مشکلی پیش آمد او حل کند. دفع مشکل یک، رفع مشکل دو، هر دو از اوست. این کودک را وقتی میبینید مادرش دارد تنبیه میکند، این کودک دو ساله رو یا یک ساله رو میگه هیچ پناهگاهی ندارد، این از مادر آسیب میبیند، دارد سیلی میخورد، ولی باز به آغوش مادر پناه میبرد چون هیچ پناهگاهی غیر از مادر نمیشناسد. مادر دارد او رو تنبیه میکند، فریاد میزند، این فریاد را از مادر میشنود ولی پناهگاهی غیر از مادر ندارد. لذا در این حال که از او سیلی میخورد به دامن او پناه میبرد. این یک تمثیل معقول و محسوس است. این اعوذ بک منک یعنی خدایا اون چه که در عالم هست و تدبیر می شود و مدیریت شماست. اگر یه رخداد تلخی بخواهد به ما برسد به اذن شماست، و اگر این رخداد تلخ بخواهد رخت بربندد به دستور شماست. پس از شما به شما پناه می بریم. در مسئله فقر من الله به الله یک نحو ربوبیتی در درون همه ما هست، اون خودخواهی. حالا برخی ها زبان درازی می کنن نظیر فرعون، بگن انا ربکم الاعلا ما علمت لکم من اله غیری. بعضی زبان کوتاهی می کنن حرفای قارون رو می زنن، میگن ما خودمون زحمت کشیدیم 30-40 سال عالم شدیم، دانشمند شدیم. حرف قارون زبان کوتاهی اون زبان دراز است. هر دو دعای ربوبیت دارن. این که کسی میگوید من خودم زحمت کشیدم این مال رو پیدا کردم یا این علم پیدا کردم، این فقر من ربوبیه ندارد، این یک زمینه از ربوبیت رو دارد، اون کمبود رو میخواد جبران کند، لذا فقرش فقر محض نیست. فرق قارون و فرعون در درکات این کار است. قارون در درکات میانی به سر میبرد، فرعون در درکات نازل و فرودین به سر میبرد. فرعون صریحا میگوید انا ربکم الاعلا ما علمت لکم من اله غیری. قارون همین حرف را در اون درکات میانی میزند، میگوید این نما اوتی تو علا علم اندی، من خودم زحمت کشیدم، اقتصاددان بودم، مال پیدا کردم، خودم زحمت کشیدم، با استعداد بودم، عالم حوزوی یا دانشگاهی شدم. این که می‌بینید برخی از ماها اسلامی حرف می‌زنیم و معاذ الله قارونی فکر می‌کنیم، برای اینکه یه رعونتی از ربوبیت در ما هست. این غرور و خودخواهی تا به نحو سالبه کلیه محو نشد، یعنی ما فقیر من الربوبیه نشدیم، فقیر الالله نخواهیم بود. این که در آیه نورانی دارد به ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، برای همین نکته است. فرمود اکثر مؤمنین گرفتار این رعونت و این خودخواهی و این داعیه ربوبیت درونی است. در صورت عصبانیتشون معلوم میشه، در صورت تفاخرشون معلوم میشه، در صورت اظهار فرهیختگی و نخبگیشون معلوم میشه. اینکه یک گوشه از ربوبیت خواهی در درون خیلی ها هست، از این کریمه استفاده می شود. و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. وقتی از امام سلام الله علیه سوال می کنن که چطور اکثر مؤمنین مشرکن، فقط همین که میگن اگر فلان شی نبود، اگر فلان وسیله نبود، اول خدا دوم فلان شخص، گاه خودشون را ذمیمه می کنن، حرف قارون رو می زنن، گاه دیگری را زمین میکنن، میگن اول خدا دوم فلان شخص، یا لولا فلان لهلکتو. در تفسیر این جمله نورانی قرآن که و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا هم مشرکون، این خطر هست. این مطلب اول که اگر آیه به ما فرمود انتم الفقراء الالله، این جمله را هم آیات دیگر به ما میفهماند، انتم الفقراء من الله، انتم الفقراء الالله، شما از ربوبیت بالقول المطلق ممنوع و محرومی، شما به ربوبیت الله بالقول المطلق وابسته ای. مطلب دومی که حالا که روشن شد انسان ذاتاً خالی است و ظرفیت اون را دارد که موحد باشد، میتواند مظهر خدا باشد، مستحضر این اسامی نورانی که در دعای پربرکت جوهر کبیر است که بسیاری از شما انشاءالله موفقیت شبهای جمعه قرائت و تلاوت میکنید، این هزار یا هزار یک اسم، بعضی ها عظیمن بعضی ها اعظمن، این رحمانیت ذات اقدس اله جز اسمای اعظم به شما میرود. لذا شما میبینید در آیات، در روایات الرحمن را صفت برای چیزی قرار نمیدن، اما الرحیم، العلیم، السمیع، اینا را جز صفات خدایی که حکیم است، علیم است خدا، اما الرحمن را صفت برای هیچی قرار نمیدن، او را موصوف قرار میدن. مثل اینکه الله را صفت برای چیزی قرار نمیدن، او را موصوف قرار میدن. ایما تدعو فله الاسماء الحسنی. گاه انسان مظهر رحیم می شود، نسبت به گروه خاصه رحمت دارد، نسبت به دیگران بی‌مهر است و همچنین اسمای دیگر. گاهی هم مظهر الرحمن می شود. این دین ما را دستور داده که مظهر الرحمن باشیم، نسبت به همه چیز رحم و مهربانی رعایت کنیم. می‌بینید این بدتر از ما رو عقرب گزنده که چیز دیگر نیست. اگر کسی برای رضای خدا به این مار یه مقدار آب بدهد، این ثواب دارد. این سگ بیابان، این خوب نجس العین است، حرام گوشت است. این کلب هراش، کسی الان در صدد حمله نیست. برای این شما تو تمام کتاب‌های فقهی مسئله اطعمه و اشربه که می‌بینید، می‌بینید این روایت هست، این فتوا هست، این حکم ائمه هست. لکل کبدن هر را اجرا، این رو دین ما گفته، این رو فقه ما گفته. یعنی هر جگر تشنه ای را کسی سیراب بکند اجر داره. درست سگ است، نجس العین است، حرام گوشت است، ولی مخلوق خداست. چرا اجر دارد؟ برای اینکه انسان شده مظهر الرحمن، که این الرحمن فرمود رحمت وسعت کل شی، لکل زی کبدن اجر، این تو روایات ماست، برابر این فتوای فقهی ما هم همین است دیگه. ندارد انسان که، مسلمان که، حیوان که، فرمود هر کبد تشنه ای رو شما سیراب بکنید اجر دارید. این مظهر رحمت رحمانی است. از حیوانات پایین تر، درخت را اگر کسی بخواهد سیراب کند، آب بدهد، قربت الله عبادت است. ایما رجل سقا سدرتن او تلحتن مما فکأنما سقا مؤمنن. این هم تو روایات اطعم و اشربه ماست. هر کسی یه درختی را که دارد از تشنگی رنج میبرد، کسی یه سطل آب به پای درزد، قربت الله، این فضیلت است، این ثواب است، این عبادت است. مثل که شما یه لیوان آب به مؤمن دادی. ایما رجل سقا سدرتن او تلحتن فکأنما سقا مؤمنا من ظمأ. از این پایین تر، هوا را کسی آلوده نکند، هوا را از آلودگی نجات بدهد. الان بحث در ریزگردها و مبارزه با هیتناس، اینا همش کار حق است، اما راه دارد که ما هوا را آلوده نکنیم، یک، و اگر هوا آلوده شد او را تمیز کنیم، دو، و عبادت است. از بیانات نورانی امام صادق شما نگاه کنید، می فرماید شما بخواید شهر زندگی کنید یا روستا زندگی کنید، او مربوط به اختیارات شما و امکانات اقتصادی شماست، ولی هر جا می خواهد زندگی کنید این اصول را باید رعایت کنید. لا تطیب و سکنا الا به سلاس بالهوا الطیب والماء الغزیر والارض الخوار. یه جای رو انتخاب بکنی، هوای سالم داشته باشد، آب فراوان داشته باشد، زمین حاصلخیز برای کشاورزی داشته باشد. تنها دستورات فقهی نماز و روزه که نیست، اینا رو همین ائمه گفتن دیگه. متاسفانه بحثای اطعمه و اشربه و سایر بحثای فقهی چون تو حوزه ها درسی نیست، این حرف ها معنوس به ذهن نمی رسد. خب کدوم انسان به این فکر است که جامد و زیروح نباتی و زیروح حیوانی و زیروح انسانی را مشمول رحمت خاص خود قرار بده؟ همون انسان مسلمان است دیگر. اگر کسی فقیر محض شد، ظرفیت پیدا میکند که مظهر خدای الرحمن بشود. این الرحمن مقابل ندارد، اون الرحیم است که مقابل دارد. خدا منتقم است در قبالش رحیم، رحیم است در قبالش منتقم. این دعای نورانی امام سجاد بارها خونده شد. وجود مبارک امام سجاد به ما فرمود درست است رحمت خدا بیش از غضب خداست، اما محور اساسی تعلیم این نیست که رحمت خدا بیش از غضب خداست، در مقابل هم باشن، یکی بیشتر یکی کمتر. اونی که اساس کار است این است که رحمت خدا پیش از غضب اوست، نه بیش از غضب او. بیش از غضب او باشد یعنی اینا مقابل همان، اون کف سنگین تر از این، اون بیشتر از این. اون مال رحمت رحیمیه است، رحمت رحیمیه با انا من المجرمین منتقبون، اینا مقابل همان. اما رحمت رحمانیه مقابل ندارد، چون صریحا در سوره انعام فرمود و رحمتی وسعت کل شیء. خب بیا در دعای نورانی کمیل میخوانیم و برحمتک التی وسعت، این موجب کلی است دیگه. اگر این رحمت وسعت کل شیء دیگه جا برای غضب نیست. بیان نورانی امام سجاد در دعاهاش این است که پس آ رحمته امام غضبه، رحمت رحمانیه امام است، سایر اوصاف امتن، رحمت رحمانیه مقابل نداره. تسعى رحمته امام غضبه، یک، یا من سبقت رحمته غضبه، دو، رحمت خدا سابقه بر غضب اوست، نه بیشتر از غضب او. شما می توانید یه نماز جماعتی ترسیم بکنید، یه امامی دارد، دو صفه از جماعت، یک صف بیشتر از صف دیگر است، اما نمی توانید بگید امام بیشتر از مأموم است، باید بگید بیش از مأموم است. خدای سبحان اگر بخواهد برنامه انتقام را تنظیم بکند، این برنامه انتقام زیر پوشش اون رحمت مطلقه است. اون رحمت دستور میدهد که کجا تنبیه بشه، کجا انتقام بشه و کجا گذشت بشه، کجا عفو بشه. تسعى رحمته امام غضبه. اگر رحمت دستور داد انا من المجرمین منتقمون تنظیم بشود، میشود. اگر رحمت خدا دستور داد غفران و عفو و تخفیف صادر بشود، میشود. اون رحمت مطلقه مقابل ندارد. وقتی انسان کامل مظهر اون رحمت مطلقه شد، بعد از فتح مکه هم به همه دودمان ننگین اموی فرمود اذهبوا انتم الطلقاء، همه را آزاد بکنند. مگر ابو سفیان یک مار و عقرب کمی بود؟ مگر دودمان ننگین اموی مار و عقرب کمی بودند؟ اگر زینب کبرا سلام الله علیها در شام بود، امن العدل یبن الطلقاء، همون است. خب این رحمت رحمانیه است. این رحمت رحمانیه به مار و عقرب هم رحم میکند، روزی او رو میدهد. این آیه 6 سوره مبارکه هود برای همینه دیگه. فرمود شما چه کار دارید بگید مار و عقرب حرام گوشتن، نیش میزنن؟ این آیه منه، من متعهدم روزی اینها رو تأمین بکنم. با علا تعبیر کرده، علالله رزقها. و بعد این انسان کامل مثل وجود مبارک پیغمبر علیه و آله علیه و سلام، وقتی مظهر رحمت رحمانی شد، این چه می شود؟ گرچه برای توده مردم مقدور نیست به این رسن، اما گاهی این چنین شدن هم ممکن است. لااقل ما فضای ما، گیاهان ما، حیواناتمون رو نرنجانیم. این مقدار برمی آید. حالا از دشمنان ما بگذریم یا نگذریم حساب دیگری است، در صورتی که رحمت اجازه بده. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که به ما گفتن به این که دستورهای دین را شما متصلن، متوالیان، مرتبن حفظ بکنید. این یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا که آمده، این رباط را، این مرابطه را خیلی توسعه داده. اون مرابطه های دقیق و عمیق را فقه به عهده دارد، همونطوری که اعتکاف را فقه به عهده دارد. اصل مسجد رفتن را یه باب جدایی باشد، مستقل باشد، حکم خاصی داشته باشد، زمان خاص داشته باشد، این نیست. مسجد خانه خداست، هر وقت انسان فرصت پیدا کرد مشرف می شود و نماز می گذارد. اما اعتکاف یه شرایط خاصی دارد، هم زمانش مخصوص است، هم مکانش مخصوص است. همون طوری که اعتکاف زمان و زمینش مخصوص است که عبادت خاص فقهی است، مرابطه هم حکم فقهی خاصی دارد. این که فرمود یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. حالا یک کسی میخواد برد جد مدافعان حرم بشود، میخواد مرزداری کند، برد تو جبهه حافظ مرز باشد، این یه وقت است به طور عادی است، مثل که میره مسجد نماز میخونه برمیگرده، این حکم خاص ندارد، فقط ثواب مخصوص عام دارد. یه وقتی میخواد به این آیه عمل کند، به این آیه که عمل بکند باید حساب خاص داشته باشد. مثل اعتکاف، اگر در اعتکاف 3 روز و 2 شب حتما باید تو مسجد باشد، این نیروی رزمی هم که رفته بالای کوه سنگر گرفته مرزداری میکند به عنوان این که رابطو رو عمل بکند، الا ولابد باید 3 روز و 2 شب باشد، مثل اعتکاف تا بشه رابطو. خب این دین برای همه مشخصات ما رابطه کرد و به ما گفته به این که اون رابطو مثل اعتکاف، این یه حکم خاص خودش دارد. اما گفتن اگه کسی ظهر نمازش تو مسجد خوند، منتظر بود و علاقمند بود که شب فرا برسد باز در مسجد شرکت کند، نمازش بخواند، مرتب در پیوند این است، این میشه رابط. این روزه را گرفته منتظر است که روز دیگر بیاید روزه بگیرد، میشه رابط. اگر بین اعمال حسنش پیوندی برقرار کند، منتظر باشد که اون نوبت برسد این عمل را انجام بدهد، مصداق رابطه است. اخلاقیات همینطور است، فقهیات اینطور است، اعمال اینطور است، نیات اینطور است. ما میتوانیم این چنین باشیم. اگر رابطه شدیم دیگر راحتیم، دیگه وسط ها فرصتی نیست به دیگری وقت بدیم، چون ما منتظریم فرصت بعدی بیاید بریم مسجد. برای واجباتمون، برای مستحباتمون، برای درس و بحثمون رابطه 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 ما برنامه ریزی بکنیم. ما صبح این درس داریم، بعد از اون درس داریم، شب اون مطالعه رو داریم، همش لله باشه میشه رابطه. فبودن برای خودتون برنامه ریزی کنید. اگر شما برای وقتتون برنامه ریزی نکردید، بیگانه برای شما وقت تعیین میکنه. این نظم امورکم همینه. پس یه وقت انسان هم از در عبادت میشه یا ایه لذین آمنوس به رو به صاب رو به رابطه، هم از در درس و بحث حوزوی و دانشجوی این دومشه. یه دانشجو وقتی برنامه ریزی کرده که این درس رو بخواند برای رضای خدا، عمل بکند برای رضای خدا، مشکلات مردم رو حل کند برای رضای خدا، میشه رابطه. گرچه مصداق کامل این رابطه در روایت آمده است رابطه ما امام بخل مهدی المنتظر علیه آلا و تدستنا، اما اما این تفسیر مفهومی نیست، تطبیق مصداقی است. بسیاری از روایات تفسیری ما از سنخ تطبیق مصداقی هستند. مصداق کاملش اهل بیت علیهم السلام هستند، اما مصادیق دیگر را هم دربر می گیرد. اگر ما خواستیم برنامه ریزی صحیح در عبادات، در علوم، در معارف داشته باشیم و به این کریمی رابطه و عمل بکنیم، این است که وقت خالی نگذاریم که دیگری برای ما برنامه ریزی کنند. این ایام مصادف بود با رحلت بسیار از علمای بزرگوار ما، از آیت الله موسوی اردبیلی، از آیت الله واعظ‌زاده خراسانی و اخیرا هم از آیت الله هاشمی رسانی رضوان الله تعالی علیه. اینا هر کدام منابع خودشون مصداق این رابطه بودند تا عمر با برکتشون بود در مسئله علم و دین، حفظ نظام، رهبری تلاش و کوشش کردن. اجر همه اینها با ذات اقدس اله و از ملت بزرگ و بزرگوار و از همه شما و اونها هم حق شناسی می شود که در این مراسم صوب و ماتم نهایت احترام را گذاشتید. مجددن مقدم شما را گرامی می داریم، از ذات اقدس اله مسئلت بکنیم. فقهای گذشته هشت اینها را با اولیای الهی قرار بدهد، هشت شهدا را، هشت امام را، هشت ذوی حقوق را، هشت همه کسانی که به این نظام خدمت کردن با اولیای الهی خاص خودش قرار بدهد. پروردگار را امر فرج ولیت را تسلی بفرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرما. این فقهای بزرگوار رحلت کرده را با انبیا و اولیا محشور بفرما. خطر سلفی و تکفیری و داعشی و آل سعود را به خود اونها برگردان. خطر استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد و ازدواج جوانها را در سایه لطف ولیت حل بفرما. این کشور امام زمان را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.